شاهنامه و گرانمایگان سخنور. گردوی نامه بخش سوم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درود بر دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در بخش سوم منظومه شیوا و دلنشین گردوی نامه که در بخش تاریخ در شاهنامه اومده، زمان پادشاهی هورمزد پسر انوشیروان هستیم و در این داستان آشنا شدیم نخست پس از اینکه انوشیروان فرزند خود را که هورمزد بود به ولیعهدی برمیگزینه و پس از انوشیروان وقتی که به پادشاهی میرسه، سخن از داد و دادگستری و برابری طلبی و اینی که ما کسایی که براشون ستم شده ستم دیدگان را بزرگ خواهیم کرد، اونایی که ستمکاره هستن بر جای خود خواهیم نشان، خطبه ای داشته در زمان پادشاهی خود که سخن از برابری انسانها و تو گویی که به نوعی منشور جهانی حقوق بشر را، ولی پس از اینکه قدرت میگیره از راه دادگری خارج میشه، راه ستمگری را در پیش میگیره و تمام اطرافیان خود را یک به یک از دم تیغ میگذرانه، اونها را زندان میکنه، میکشه، موبدان را به زهر آغشته میکنه، غذا بو میخورانه، او هم کشته میشه و سرانجام موقعی هست که دیگه کسی دور و بر او باقی نمونده بوده، تا اینکه بهرام آزرمهان که یکی از باز نزدیکان او بوده به او پیغام میده، میگه که رازی نهفته دارم. اون راز را برمیگشاید که پدر هورمزد که انوشیروان بود گفته بود که تو دچار آشوب میشه، کشور دچار درگیری میشه، از راه ستمگری دست بردار. و هورمزد هم به جای اینکه به سخنان هوشمندانه بهرام آزرمهان گوش بده، او را تباه میکنه و میکشه و به دست جلاد میسپاره تا هلاکش بکنه. یاری گرفتیم از شاهنامه که دکتر جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی در 8 جلد فراهم آورده بودند، در جلد هفتم یا دفتر هفتم هستیم. همچنین از برگردان روایتگونه شاهنامه فردوسی که به نثر میباشه از استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی هستیم در بخش هورمزد. اما داستان را این پیشگفتاری که میگیم، میخوام حالا برسیم به گردویه و نقش او. پس از این داستان ها که همه را میکشه، سرانجام هورمزد هراسان میشه، دلاشفته میشه، دلغمگین میشه و باز به راه و رسم دادگری میپیونده و منطقه نواحی کشور را میگرده، در مداین درنگ نمی و میکشه که با پادشاهی هنر بجوید و نام نیک. و چون 10 سال از پادشاهی هورمزد گذشت، این نکته را از امروز برای دوستان ادامه میدم، سرانجام وارد شدن گردآفرید در این داستان. ده سال از پادشاهی هورمزد گذشته، دشمنان شراطی که میبینن همه بزرگان کشته شده، سران لشکر از بین رفتن یا در زندان هن، شرایط را مساعد میدونن و از هر سوی به ایران تاخت میآورن. ساوشاه که خاقان چین بوده، از راه هرات با یک لشکری انبوه و پیلان جنگی به ایران میتازه. خواستش چی بوده از پادشاه ایران؟ که شما راه را باز کن، ما برویم روم را هم بگیریم. و تا لب مرود پیش اومدن. در این نامه گفته برام خاربار فراهم کنیم، ما سربازا آماده باشن، میخوام بریم به سمت روم. از سوی دیگر قیصر روم 100,000 سوار هجوم آورده، شهرهایی که نوشیروان ازشون گرفته بود یک به یک پس میگیره و باز زیر فرمان خود میآوره. سپاهی نیز از شمال از راه خزر به فرماندهی مردی دلاور پیش میاد، از ارمنیه تا اردبیل را در تصرف میآوره. از دشت عربستانی لشکریان بسیاری به سرکردگی عباس و عمرو به تاراج و قارت و آبادی ها پرداختند و داخل ایران سرازیر شدند و تا فرات پیشروی کردند. این خبرها که به هورمزد میرسه نگران میشه، پریشان میشه، بزرگان و سردانا رو میخواد، با اونها مشورت میکنه. بزرگان، مشاوران میگن که خب تو همه رو کشتی و کسی دیگه باقی نمونده از آگاهان و دبیران باخرد که بیان در دفع دشمن بتونن با تو چاره اندیشی کنن. تا سرانجام یک موبدی بوده در اون جمع، سمت وزیری داشته، میگه که سپاه خزر برای قارت اومدن، برای کشور گشایی نیامدن و قنایمی به چنگ آوردن و اگر یه سپاهی ما برای مقابله با آنها بفرستیم اونا مقاومت نخواهن کرد و باز پس خواهند داد زمین‌هایی که تصرف کردند. این وضعیت گروهی که از خزر وارد سرزمین ایران شدند. اما در مورد رومیان ما باید مدارا داشته باشیم، باید با آنها با در صلح و آشتی در بیان، بگیم خب شهرهای شما بوده، تصرف کردین، اما دیگه پیش از این وارد خاک ایران نشید. در مورد اعراب مهاجم نیست، این هم مشکلی نیست و وقتی که خبر برسه که ما سپاهینی که در خزر بودن شکست دادیم، با رومیان ها در سازش اومدیم، اونها هم عقب نشین میکنن و به کشور خودشون برمیگردن. مشکل ما در اینجا ساوه شاهه، شرط داره برای اینکه بتونیم بر او هم غلبه کنیم یا آشتی کنیم، از در صلح درآییم، تو به عنوان پادشاه که هورمزد هستی راه مردمی و راستی رو باید پیش بگیری، زیر دستان خودت رو نوازش کنی، نه اینکه محکوم کنی، اونها را سرکوب کنی. هورمزد سخنان را میشنوه، چاره‌ای نداشته، سرانجام اینکه با رومیان صلح میکنه، شهرهایی که نوشیروان گرفته با آنان باز میگردانه و میخواد که چشم‌پوشی کنه از هجوم به داخل ایران. قیصر هم این پاسخ صلح را میشنوه و در همین حد نگه میداره. سپاهیانی که به مرز خزر اومدن، قنامی داشتن، اونها رو بر میدارن، بسیارشون هم کشته میشه و بر میگردن به منطقه خودشون. سپاه عرب نیست که این خبرها رو میشینه، اونها هم به جایگاه خود باز میگردن. این خبر شاه را شادمان میکنه و مصمم میشه که به جنگ با ساوه شاه بپردازه. تا اینکه مردی خدمتکار در بارگاه هورمزد بوده به نام نستوه، پیش هورمزد میره، میگه من پدری دارم به نام مهران ستاد. مهران پیریست که عمری را در خدمت نوشیروان گذاشته، اکنون دیگه از کار افتاده است، نمیتونه حتی حرکت کنه، راه نمیتونه بره، اون قدرت را نداره. پدر من یعنی مهران ستاد بود که اتفاقا از طرف انوشیروان مأموریت گرفت، مادر شما را از میان دختران خاقان برگزید و به ایران آورد. یعنی خواستار مادر شما هورمزد که دختر خاقان چین بوده، پدر من بوده. او یک رازی داره، یک نیازی داره، اگر اجازه بدیم به حضور شما بیاد و برای شما توضیح بده. مهران ستاد فرتوت شده بوده و مثل امروز که انسانهایی که قدرت راه رفتن ندارن بر روی صندلی چرخدار می نشونن، اون موقع او را بر روی تخت روانی به بارگاه شاه میارن و میگه آره این راز من اینه، من بودم که رفتم خواستداری از طرف انوشیروان، مادر تو را من انتخاب کردم و در طالع تو اونجا گفته شد که مادر تو ملکه ایران میشه، تو هم باید در فکر این باشی که در برابر لشکر ساوشا بیستی. در آنجا پیش بینی کردیم که یک مردی لاغر اندام سیاه چرده به نام بهرام که نسبش از پهلوانان کهن ایرانه، او در اردبیل سرلشکر یا سپه سالاره، او را باز فرا بخوانی و تنها اوست که میتواند بر سپاه چین حمله کنه و آنان را شکست بده. این سخنان میگه و سرانجام مهران ستاد جون خودش را از دست میده به خاطر کهولت سن، ولی این خبر را هم میده. همه شگفت زده میشن تا اینکه پهلوانی در بارگاه هورمزد بوده به نام زاد فرخ، امروز ما میگیم فرخزاد، در شاهنامه اومده زاد فرخ، البته فرخزاد هم داریم ولی اون سالار شاه در اونجا نامش ذات فرخ بوده، به میگه من این صفاتی که مهران ستاد گفت برای بهرام، من یک نفر رو میشناسم، فکر میکنم مراد او بهرام چوبینه بود که فرزند گشسبه، اکنون در برده و اردبیل میزبانه، بهتره که او را فرا بخوانیم به حضور بیاد و این ماموریت رو به او بدیم. همین کار هم انجام میشه. بهرام به حضور شاه میاد، میگه من احتیاج به 100,000 سپاه ندارم، 12,000 سپاه میخوام و 40 ساله. ازش پرسش میکنن چرا 12,000 و چرا 40 سال؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که رستم میخواست به هاماوران برای نجات کاووس شاه بره 12,000 سرباز داشت. همینطور گودرز وقتی که در جنگ 11 رخ بود همین تعداد سپاهی داشت. اسفندیار هم برای جنگ با ارجاس 12,000 سپاهی همراه داشت. میگن خب چرا 40 سالگان رو انتخاب میکنی؟ میگه به خاطر اینکه 40 سالگان جنگ دیدن، کارآزمودن، پایبندن به خانواده و سرزمین، حق نان و نمک رو میشناسن، از ننگ و سرزنش میگریزن، از جنگ روبر نمیگردنن و تا پای جان پایداری میکنن. اما جوان این تعهدات رو نداره، زود فریب میخوره و جا خالی میکنه. شاه هم دستور میده که یک اسبی سمندی به بهرام میدن، لباس رزم بر تن میکنه، یادگاری از رستم دستان را هم به او میده و میگه تو رستم زمانه هستی و حرکت میکنه. دیگه از این داستان ها میگذارم که در جنگ این 12,000 با اون 100,000 لشکر چین سرانجام پیروز میشن، ساوشاه کشته میشه، پسرش فخفور کشته میشه، کشور امن و امان میشه و در اینجاست که بهرام چوبینه میگه که مگه من چیزی کمتر از پادشاه دارم؟ چرا باید خسرو پرویز پس از هورمزد به پادشاهی برسه و توسط فرماندهانی که در اطراف او بودن و او را هم فریب دادن تلاش میکنه که خود به پادشاهی برسه، خسرو پرویز را شکست بده که اکنون خسرو پرویز به روم رفته با دختر قیصر روم، با مریم و سپس با شیرین پیوند گرفتن. ولی در اینجاست که دیگر در میان جمعی که به مشورت فراخوانده شده بوده یک معاونی داشته به نام یلانسینه، اون یلانسینه داشته، یک سپهسالار دیگه هم در کنار او بوده به نام همدان گشسب، گندا گشسب هم یکی دیگر از اونها، رایزنی میکنن که آره ما دیگه خودمون میتونیم برویم و بر تخت بشینیم و هورمز را شکست بدهیم. و اون هم کینه هایی که در این زمینه، حالا من از این داستان ها میگذارم، میخوام خیلی شتابان برویم و ببینیم که گردویه چه نقشی داره. همه این در اون جلسه نشستن، گردویه وارد میشه. تا گردویه وارد میشه چرا همه سکوت کردین؟ یک زن پهلوان شجاع خردمند وارد جلسه شده، همه سکوت. میگه چی شد؟ تا من اومدم سکوت کردین؟ شما لیاقت فرماندهی نداری. اینجا را دیگه داشته باشیم که من سخن رو کوتاه کنم، مستقیم از حضور گردویه، از اینجای داستان که چگونه هست و سرانجام ادامه داستان که بهرام چوبینه حریف نبوده، در یک جنگ کشته میشه و در اونجاست که گردویه میاد میگه نگفتم برادر این کار تو نیست. و بهرام هم سربرشانه خواهر میگه هر چی تو گفتی درست بود و اما دیگه کار از کار گذشته. این چند خط را هم میخونم، چند بیت را هم میخونم، ببینیم چگونه اون جلسه مشورتی است. این یلانسینه هست، یکی از بدجنسان اون دوره، که گردویه حسابی او را بر سر جای مینشاند در این جلسه. گردویه خواهر بهرام چوبین که همسر گستهم و سپس همسر خسرو پرویز میشه، اما در داستانش حالا خواهم گفت که چرا همسر خسرو پرویز میشه، چرا گستهم را میکشه. گردویه زنیست هوشیار و پرتوان، چالاک و دلاور، خردمند و دانا، زیبا و مهربان. او خواهر دلسوز و آگاه بهرام چوبینه، سپهبد لشکر هورمزد شاه ایران است. پس پرده نامور پهلوان، یکی خواهرش بود روشن روان. خردمند را گردویه نام بود، پری رخ دلارام بهرام بود. این ویژگی ها را شاهنامه در وصف و ستایش گردویه داره. همین ها رو توضیح دادیم و دیگه از این مقدمات که بگذاریم، بهرام چوبینه دلگیر بود از هورمز شاه، بیمهری او را دیده بوده و سخت براشفته شده بوده و سر آن داره که بر وی بشورد و قیام کند و خود بر تخت بشینه. گردویه که دل سردی برادر خودش را از شاه به خوبی حس میکنه و در اینجا هم حق رو به برادرش میده، میگه چرا این کارا کرد هورمز با برادر من؟ اما از اندیشه قیام وی آگاهه، با او به گفتگو میشینه، پند و اندرز به او میده و تا سرانجام میگه که برادر من، عاقبت بدی در انتظار تو اگر به جنگ هورمز بری. گردویه با مهر و محبت بهرام را اندرز میده که دستخوش احساسات زودگذر نشو، مغرور به توان رزم خودت هم نگرد. سخنان دوستانی که وی را برای جنگ برمیانگیزند میگه که اینها را نپذیر، و درست هم میگه. حالا وارد اون جلسه میشیم، میبینیم که داره او را فریبنده سخن میگم، تو لایقی، تو پهلوانی، میگه این دوستان تو را داره برانگیخته میکنن که بری به جنگ هورمز، او را نپذیر. اما چه کنی که با این همه پندهایی که گردویه میده در دل برادر راهی پیدا نمیشه. بهرام چوبین با سران لشکر انجمنی تشکیل داده تا نقشه‌ای برای تدارک جنگ ببینه و گردویه حالا میاد اینجا. آنها نیز که از رفتار شاه آزرده و خشمگینن، همین یلان سینه و دیگران، و در سر اندیشه حکومت دارن، هر یکی سخنی میگه تا هر چه زودتر با جنگ آغاز شه بریم به جنگ هورمز. گردویه چون از چنان گرده همایی آگاه شده، آشفته و نگران به انجمن وارد میشه. این نکته خیلی مهمه. شما الان حساب بکنید که یک جمعی انجمنی تشکیل شده، تعدادی از سران هم جمع شدن، همه جنگجو، همه پهلوان، اما شاید بیخرد، در اونجا گردویه وارد شده. رو به سران لشکر میگه چی شده؟ چرا برای جنگ و خونریز نقشه میچینید؟ چرا بهرام را برای چنان جنگی نابرابر برمیانگیزید؟ این سخنان را در اون جلسه میگه. اما آنان، اینا همه نشستن، این سرداران جنگی، چون گردویه را چنان پرشور و آشفته میبینن سکوت میکنن، سخن نمیگوین. بیتایی که فردوسی در اینجا آورده برای دوستان میخونم که چرا سکوت کردین؟ شما که داشتید او را برانگیخته میکردین برای جنگ. گردویه میگه چرا داره این کارو میکنین؟ چرا سکوت میکنین؟ ببینیم که فردوسی بزرگوار در اینجا، همطور که گفتم، داستان گردویه و هورمز شاه، این همه در بخش تاریخ شاهنامه اومده. بدان انجمن شد دلی پر سخن، لبان پر ز گفتارهای کهن. برادر چو آواز خواهر شنید، ز گفتار و پاسخ فرو آرمید. چون این گفت پس گردویه با سپاه، که ای نامداران جوینده را، ز گفتار خاموش چرا مانده اید؟ چون این از جگر جوش بنشانده اید. اگر من زنم پند مردان دهم، به بسیار سال از برادر که هم. میگه چی شد؟ چرا خاموش شدین؟ شما که خیلی داشتین کرکری میخوندین. ای نامداران، اگر من زنم، بدونین که پهلوانم. ننیکوس این دانش و رای تو، به کجی خرامت همی پای تو. مزن ای برادر تو این رای بد، که از این رای بد مر تو را بد رسد. مکن آز بر خرد پادشاه، که دانا نخواند تو را پارسا. گردویه که سخت مخالف جنگ برادرش باشه، آنچنان پند و هشدار آمیز داره در اینجا که همه سکوت کردن. اما به هر حال بهرام و یاران از سرانجام نقشی برای جنگ تدارک میبینن و بران میشن تا مقدرمات را آماده کنن. یلان سینه با گردوی مخالفه و این باز دلاوره و پاسخ میده به یلان سینه، میگه این رای و این دانش تو به کجیه، تو چرا به برادر من این گونه سخن میگی؟ اما سرانجام تصمیم میگیرن که برون و به جنگ هورمزد. بهرام نامه‌ای به خاقان می‌نویسه. حالا این همه داستانا که گفتین دیگه من کوتاه کردم، چون وقتی که ساوشا کشته میشه، فخفور کشته میشه، یه برادری داشته فخفور، پسر دیگر ساوشا، پناهنده میشه به ایران، هورما از او را میبخشه، او برمیگرده به چین و سرانجام یه روابطی باز خوبی ایجاد میشه که بهرام چین باز دختر خاقان چین رو به همسری میگیره و میخواد که به او کمک کنه، یاری کنه. خاقانم که متوجه شده به این اختلافات ولی شادمان از این که این بهرام چوبینه از او تقاضای کمک کرده و فرمان میده که سکه را به نام فرزند هورمزد خسرو پرویز ضرب کنند. و ادامه داستان گردویه که دلنگران از بروز جنگ بین بهرام و خسرو و به انتظار میمونه تا برادرش برگرده و از نتیجه گفتگو آگاه شه. و ادامه داستان را هفته آینده گردویه نامه را خواهیم داشت و این پادشاه شدن خسرو پرویز، پهلوانه های گردویه در اون زمینه و سرانجامی که برای یک نتیجه کاری برای نجات شهر ری از ویرانی. دوستان را به مهر و شادی میسپارم و هفته آینده در بخش چهارم گردویه نامه ادامه خواهیم داد. شاد و پیروز باشین.